با دکتر کتاب همراه هستی. چهارمین قدم از مجموع قدم های مسیر موفقیت از کتاب چگونه آهن ربایی پول و ثروت شویم رو با هم ورق زدیم. 3036-37 راه ارتباطی ما با شماست برای معرفی کتاب های خوب و مفید در زمینه موفقیت. تا یه دکتر کتاب دیگه،
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. در برنامه امشب رهیافت ویژه برنامه ای رو تقدیمتون میکنیم در خصوص رحلت عالم مجاهد، فقیه بزرگ، علامه محمد تقی مصباح یزدی که جان به جان آفرین تسلیم کردند و مقام معظم رهبری در تجلیل از این علامه بزرگوار به صفات و فضائل اشاره کردند که بسیار کم نظیر هست. در تلیعه برنامه بخشایی از سخنان حضرت علامه محمد تقی مصباح یزدی رو به اتفاق میشنویم و در ادامه برنامه امشب رهیافت در گفتگو با شاگردان ایشون و کارشناسان ایشون درباره ویژگی‌های علمی این مرد بزرگ گفتگو خواهیم کرد. ویژه برنامه امشب رهیافت به این موضوع اختصاص داره.
فراموش نکنیم عزت دنیا و آخرت ما در سایه اسلام و حکومت اسلامی است که عمودش مسئله ولایت فقیه است.
زورگن تا رو بس کن
زورگن شما
ما همیشه دعاگو هستیم. انشاءالله شما دعای همه مؤمنین را در برای شما و امثال شما مستجاب کنید. سایه آقا را از سر همه ما کم نکنید، به خصوص بر سر شما. شما به قدردان نعمت ما خود قدر میدید. این طرفه نیست، هرچی ما قدر ایشون رو بدیدیم خدا نعمت شما رو زیاد است.
خب، بخش کوتاهی که از سخنان علامه فقید حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شنیدید، دیداری بود که با حاج قاسم سلیمانی داشتند. بخشی از این دیدار رو و عباراتی رو از علامه بزرگ تقدیمتون کردیم. اما یکی از شاگردان علامه فقید محمد تقی مصباح یزدی، جناب حجت الاسلام آقای قاسم روانبخش، از شاگردان نزدیک از علامه روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره ویژگی‌های شخصیتی، علمی و سیاسیشون دقایقی به گفتگو بپردازیم. جناب حجت الاسلام آقای روانبخش، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه دست‌اندرکاران رادیو ایران و همه ملت شریف ایران که این ایام عزادار صدیقه طاهره سلام الله علیها و سالگرد شهید بزرگوار سردار سلیمانی و رحلت علامه بزرگوار آیت الله مصباح یزدی هستند. و ان شاء الله به این مردم خوب ما اجر عظیم و جزیل عنایت بفرمایید و ما را قدردان نعمت وجود رهبری عزیز انقلاب بفرماید.
خیلی متشکرم. زنده باشید. خواهش میکنم. آقای نوابخش، خیلی کم پیش اومده که مقام معظم رهبری وقتی پیام میدن عباراتی رو به کار ببرند نظیر عباراتی که درباره آیت الله محمد تقی نسبهای یزدی به کار بردند. عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، متفکر برجسته، مدیر شایسته، زبان گویا در اظهار حق و با استقامت در صراط مستقیم، اینا عباراتی است که شاید مثلا درباره شهید مطهری میشد به کار برد. یه همچین تعابیری واقعا. یه مقدار رمزگشایی کنیم از پیام آقا. موافق الهی رحمان بخش؟
بله.
بفرمایید.
عرض کنم که پیام مقام معظم رهبری برای حضرت آیت الله مصباح بسیار شبیه بود به پیام حضرت امام رحمت الله علیه برای شهید بزرگوار شهید مطهری. قبلا هم حضرت آقا در بیاناتشون فرموده بودند که حضرت علامه مصباح جای امثال علامه طباطبایی و شهید مطهری رو پر کردن.
بله.
این تعبیر خیلی تعبیر بلندی است. نفرمودن جای شهید مطهری رو پر کردن. نفرمودن جای علامه طباطبایی و
نه جایگاه علمیشون رو گفته بودن. بله.
بلکه فرمودن جای امثال
بله
علامه طباطبایی و شهید مطهری پر بله. کردن.
درسته.
و در جای جمع دوستان دفتر تبلیغات اسلامی فرمودن که علامه مصباح فرمودن ایشون عقبه تئوریک نظام هستند. بنابراین همون ویژگی که شهید مطهری عنوان یک متفکر برای انقلاب اسلامی داشت برای حضرت امام، شهید مطهری زمان در واقع علامه مصباح بود، تعبیری که خود حضرت آقا به ایشون داده بودن. بنابراین پیام رحلت ایشون هم، پیامی که برای رحلت ایشون هم دادن، این پیام بسیار مشابه بود با پیام که حضرت امام برای شهید مطهری دادن، چون ایشون در واقع همون نقشی رو داشتن که شهید مطهری برای انقلاب اسلامی داشتند. ولذا حضرت آقا در بیانشون، در بیانیشون و در پیامی که دادن بیش از 15 عنوان برای ایشون ذکر کردن که بعضی از عناوینشون رو حضرت عالی فرمودید.
بله.
به نظر من این کدهایی که حضرت آقا در این پیام دادند جا داره که متفکران بنشینند، شاگردان ایشون، و دونه دونه اینها رو دربارش مطالبی که میدونند شرح کنند و تفسیر کنند، و برای هر کدوم از اینها باید کتابهایی نوشته بشه.
بله.
سرفصل بحثهایی است که عمر این عزیز در این 86 سال با همین عناوین طی شده.
بله.
بنابراین اون جایگاه جایگاهی است که حضرت آقا دقیقاً جایگاه رو میشناختن و با قلم خودشون این جایگاه رو برای مردم روشن کردن.
زنده باشید.
در کلام ایشون هیچ گونه اغراق و افراط هیچ وقت
بله.
نبوده.
بله.
بلکه همیشه اون حقیقت رو بر زبانشون و بیانشون جاری میشه.
جناب رحمان‌بخش، شما چند سال شاگرد ایشون بودید؟
من در سال 60 رفته بودم مؤسسه در راه حق، اون وقت هنوز مؤسسه امام خمینی نبود.
بله.
مؤسسه در راه حق یک واحد آموزشی داشت که رئیس قسمت واحد آموزش رو حضرت آیت الله مصباح بر عهده داشتن. ولی خب مؤسسه زیر نظر آیت الله خرازی و آیت الله استادی و جمعی دیگه اداره میشد. مؤسسه در راه حق بخش آموزشش رو انداخته بودند که آیت الله مصباح اون بخش رو اداره میکرد. من در سال 60 وارد مؤسسه شدم و وارد گروهی شدیم که تقریبا 2-3 سال قبلش ایشون اون گروه رو درس خونده بودن و سال چهارم تقریبا وارد اون گروه شدیم.
حالا آیه رمانبخش، من این سوالی که از شما میپرسم بیشتر به خاطر این که میخوام بگم که کدام یکی از ویژگی هایی که در پیام رهبری برای از آیت الله مصباحی از جمله، کدام یکی از این ویژگی ها رو شما به عنوان شاگرد ایشون بسیار بارز میبینید و حالا مثلا میان علما و مراجع مثلا میگن این عالم مفسر قرآن هستن و متخصص حوزه اخلاق مثلا، یا مثلا میگن فلان عالم تو حوزه عرفان خیلی مسلطن. خب حضرت الله مصباح هم فیلسوف بودن، هم عارف بودن، هم فقیه بودن، تمام ویژگی‌ها رو داشتن. شما کدوم از اینها رو خیلی برجسته دیدید در طول دورانی که باشون کار کردید و شاگردیشون کردید؟
ببینید حضرت علامه مصباح وقتی عنوان علامه براشون داده میشه، علامه یعنی کسی که بسیار داناست، یعنی در علوم مختلف صاحب نظرن.
بله،
ایشون شخصیتی بودن که دارای ابعاد مختلف بودن، در علوم مختلف صاحب نظر بودن.
بله.
مثلا در فلسفه اسلامی، چه فلسفه مشاق، چه فلسفه اشراق، چه حکمت متعالیه، ایشون صاحب نظر بودن، بلکه خودشون همه این فلسفه ها رو نقد می کردن و خودشون هم نظر می دادن.
بله.
یعنی صاحب نظر بودن. اون کتاب تعلیقه بر نهایه ایشون که بر نهایت الحکمه علامه طباطبایی نوشتن،
بله،
عمده نقد فرمایشات علامه طباطبایی است و ارائه نظریات جدید ایشونه. در تفسیر قرآن ایشون صاحب نظر بودن، حدود اون شاگرد علامه طباطبایی بودن، حدود 10 جلد کتاب معارف قرآن نوشتن و عرض کنم که این 10 جلد مثلا خداشناسی، انسانشناسی، جهانشناسی، جهاد و شهادت در قرآن و علوم موضوعات مختلفی رو به صورت موضوعیشون تفسیر کردن.
خب یه همچین انسان بزرگی
مثلا در مدیریت، در روانشناسی، در فقه، در اصول، در عرض کنم که اقتصاد، در علوم سیاسی صاحب نظر بودن، در همه این زمینه ها کتاب‌هایی هم از ایشون به یادگار مونده. خب این کتاب‌ها کتاب‌هایی به اصطلاح امروزی ها کپی پیس نیست، یه مطلبی رو از یه جایی گرفته باشن اینجا نوشته باشن.
آقای روانبخش،
خودشون این فکر رو تولید کردن.
جناب روانبخش، نکته اینجاست که عالمی با این درجه علمی بالا قطعاً نسبت به مسائل روز جامعهش هم حساس هست و درباره مسائل روز جامعهش هم حساسیت نشون میده.
بله.
نگاهشون به مسائل روز جامعه چه بود؟ مشکلات، چالش‌ها، فشارها، همه اون چیزایی که امروز برای مردم مبتلا به، نگاهشون چه نگاهی بود؟
بله. بله. عرض کنم که حضرت استاد اتفاقاً یکی از چیزایی رو که همیشه به اون توجه ویژه داشتن زمان شناسی بود. که می‌فرمودن ببینید ما در یه زمانی زندگی می‌کردیم که امر دائر بود، بین دوران امر بین مستحب و واجب بود در گذشته.
بله.
خب دوران امر بین مستحب و واجب تشخیصش راحته که انسان واجب را باید مقدم بداره بر مستحب.
بله.
ولی ایشون می‌فرمودن امروز ما در عصری زندگی می‌کنیم که دوران هم بین واجب و اوجب است، یعنی باید بینیم همه کارهایی که ما باید انجام بدیم واجبه، اما کدوم واجب تره. بعد می فهمیدن هنر این است که تشخیص بدید امروز چه کاری واجب تر است که اون رو انجام بدید. ایشون می فهمیدن به نظر من واجب ترین کار پرداختن به مبانی فکری و اعتقادی نسل جوانه.
دلشه.
اگر مبانی فکری و اعتقادی و مبانی دینی اونها آسیب بخوره، دیگه بحث فقه و اصول و این مسائل تقلید و اینها هم تحت شعار قرار میگیره. ولذا دشمن امروز دقیقا حملاتش رو متوجه باورهای دینی و اعتقادی نسل جوان کرده. بنابراین وظیفه ما اینه که در این زمینه برنامه ریزی کنیم. بلذا ایشون به رغم اینکه خودشون یک فقیه بودن و میتونستن درس خارج فقه بگن، هر چه طلاب فضلا اومدن خدمتشون که شما یه درس فقه یا اصول تو حوزه شروع کنید، ایشون فرمودن الحمدلله خدا رو شکر مراجع بزرگوار هستن، درس فقه و اصول رو ما کمبود نداریم. ما باید به مباحث فکری و اعتقادی و به مبانی دینی بپردازیم. بلذا این طرح ولایت هم که راه انداختن به این 6 جلد کتابی هم که زیر نظر ایشون نوشته شد درباره معرفت شناسی، خودشناسی و انسان شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، دقیقاً ایشون می‌فرمودن که این 6 کتاب جوابگوی همه شبهات اعتقادی نسل جوانه. یعنی عمده شبهاتی که امروز در رسانه‌ها مطرح میشه، بیرونی، درونی، همه به همین 6 موضوع برمیگرده. بنابراین ما باید این کار را انجام بدیم. به خودشون هم فوق العاده برای این کار وقت گذاشتن. مثلا ما 23 سالی بود که امسال طرح ولایت برگزار میشد. خب کتاب‌ها از اندیشه‌هایشون گرفته شده بود، نوشته شده بود. توفیقی خدا بهشون داد، ایشون گفتن میخوام خودم آخرین کتاب رو خودم ببینم و یه مدتی نشستن و چند جلد از این کتاب‌ها رو یک بار خودشون هم مجدداً ملاحظه فرمودن و اصلاحاتی کردن که یک چاپ آخر باشه برای ارائه تدریس برای طرح ولایت.
خیلی متشکرم.
جوانایشون واقعا میمدن تابستونا گاهی 2 در جمع جوانا میشستن تو آبادی و فقط برای همین که این مبانی رو به نسل جوان بدن و شبهاتی که مطرح هست رو و برطرف بکنن.
خیلی متشکرم از شما.
واقعا تأثیر داشته. 10,000 جوان دانشگاهی
ممنونم از شما جناب
آقای. امروز این دوره ها رو دیدند، امروز در هر کجایی که حضور دارن خب تأثیر داره. ما
سپاسگزارم آقای امام بخش عزیز.
طرح ولایت رو دیدن، ما ندیدیم در میان اینها کسی مثلا دچار انحراف فکری یا اعتقادی بشه، که الحمدلله خدا رو شکر الان همین طرح ولایت دانشجویی امروز خود حوزه علمیه هم
خیلی متشکرم
برای طلاب جوان داره اجرا میکنه.
ممنونم جناب جفرستان آقای امام بخش.
آقا این بود که این طرح ولایت باید گسترش بشه و گسترش داده بشه و همه کشور جوان‌ها بتونن از این.
ممنونم از شما، شبتون بخیر باشه، ان شاء الله خدا نگهدارتون باشه. ایلام بخش براتون از این موفقیت میکنم، خدا حافظ. در ادامه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی از اعضای محترم رئیسه مجلس شورای اسلامی رو به خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه‌تون. ارسال علامه مصباح یزدی رو هم از تسلیت دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما تقریبا میشه گفت آقای دکتر قاضی‌زاده به خیلی از شاگردان حضرت الله مصباح یزدی گفتیم و ازشون خواهش کردیم که روی خط ارتباطی ما بیان درباره ویژگی های علامه برای ما صحبت بکنن. اون چیزی که از شبکه رادیوی اقتصاد میتونیم درباره علامه بزرگوار بگیم، علاوه بر فضیلت های علمی بسیار بالایی که در ایشون وجود داشتن و در پیام رهبری هم بسیار متجلی بود، این بود که نسبت به مسائل روز نگاهشون چی بود، مشخصا و به ویژه مسائل اقتصادی. جناب عالی به عنوان کسی که سالیان متمادی با ایشون بودید، نمیدا درباره این ویژگی ایشون صحبت بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته بنده افتخار شاگردی ایشون رو نداشتم به هر حال، چون معنای شاگرد به معنای کسی است که
شاگرد غیر مستقیم میگه.
بله، عنوان کسی که از مبانی فکری ایشون استفاده کرده و بهره‌های فراوانی برده شاید بشود ذکر کرد. اون بزرگترین خصوصیت حضرت علامه مصباح یزدی به عنوان یه فیلسوف فقیه فیلسوف، حالا به هر حال چون ترکیب این دو برجستگی فوق‌العاده ایجاد میکنه، دید حکومتی ایشان بود. یعنی ایشون حتی در کار تعلیم و تربیتش، در کار بحث، حتی در حوزه سیاست به دنبال ایجاد تقویت مبانی حکومت اسلامی، مردم سالاری دینی و نظام ولایی بود و برای این کار هم تولید نظریه و اندیشه کرد، هم در این جهت شاگردشون تربیت کرد و فرستاد شاگردانش رو که در اقصا نقاط جهان علوم خلق شده توسط سایر متفکرین رو بالاخره بیاموزند و بر اساس نقد اونها و یک نگاه فقهی به یک مدل روشن در این برای اداره کشور برسن. در مخاطر رشته های مختلفی مثل اقتصاد، تعلیم و تربیت، حوزه های مختلف رو در مؤسسه امام خمینی و یا سایر کانونهای فکری که وابسته به ایشون بودن ایشون دنبال میکردن. نگاهشون در حوزه اقتصاد تقویت بنیه اقتصادی مسلمین در مقابل کفار بود. شاید این رو به عنوان جلوه اصلی تفکر ایشان دانست. یعنی ایشون با حکومت اسلامی را موظف می‌دانست که با تقویت بنیه اقتصادی مسلمین، مسلمانان و معتقدین به توحید، مسلمانان واقعی، اینها بتوانند با قدرتمند شدن اقتصادی در مقابل فشار نهله‌های فکری و یا انحرافی دیگران مقاومت کنند و نه تنها مقاومت کنند بلکه این بنیه اقتصادی زمینی پیروزی فکری رو هم فراهم بکنه. اما در مورد روش این اتفاق، خب عرض میکنم مؤسسه امام خمینی کارهای جدی کرد، کتابهای زیادی نوشته شد در حوزه، از حوزه بانک شما بگیرید، حوزه مالیات، حوزه ما حتی در قانون برنامه پنجم استفاده زیادی بردیم در مجلس شورای اسلامی از دانش آموختگان این حوزه یا مدرسین و محققین و پژوهشگران مؤسسه امام خمینی که نقش چشمگیری داشتن هم در تدوین بعضی سیاست اقتصادی کشور. یکی از مکانهایی که اقتصاد مقاومتی تئوریزه شد، مبانیش استخراج شد، اینها گروه های اقتصادی وابسته مؤسسه بود.
درست.
و همچنین در برخی از قوانین، قوانینی که قوانین روز ما هست، خب دانش آموختگان این حوزه کمک جدی در این عرصه داشتن.
بله، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر قاضی هاشمی، براتون از این موفقیت میکنم. نایب رئیس محترم اول مجلس شورای اسلامی، شب بسیار خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی اشاره کردن به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که راهبری اون با حضرت آیت الله مصباح یزدی علامه فقیه بزرگوار بود، و آقای دکتر محمد جواد توکلی عضو محترم هیئت علمی و کارشناس محترم حوزه اقتصاد این مؤسسه الان روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر توکلی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر توکلی، قاعدتا مأموریت شبکه رادیویی اقتصاد برمیگرده به حوزه‌ای که به نوعی به اقتصاد برگرده، یعنی مرتبط با این موضوع باشه. ما امشب درباره ویژگی‌های علامه فقیه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی صحبت کردیم، کمتر به حوزه اقتصادش پرداخته شد از طرف کسانی که به لحاظ فکری با ایشون خودشون رو همسو میدیدن یا از شاگردان ایشون. اما آقای قاضی‌زاده هاشمی اشاره کردن کتاب‌هایی که تو این مؤسسه نوشته شده یا شاگردانی که تو این حوزه تربیت شدن به نوعی ریلگذار قوانین موضوعه ما و قوانین مادر ما بودن، از جمله قوانین توسعه. یه مداد در این باره برای ما توضیح بدید، و این که حضرت آیت الله مصباح یزدی تو این مؤسسه تو حوزه اقتصاد چه کارهای جدی صورت دادن و چقدر ریل گذاری کردن مسیر اقتصاد ما رو.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، من هم تسلیت عرض میکنم در گذشت علامه مصباح یزدی را، خدمت مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به ایشون و به خصوص شنوندگان رادیو اقتصاد، و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار حقیر قرار دادید. ببینید، سوال خیلی خوبی فرمودید، حالا جواب من میخوام خیلی مختصر با توجه به وقت برنامه شما بدم. یکی از شاید برکاتی که از علامه مصباح داشتن به خصوص با تشکیل مؤسسه امام خمینی، از نظر من اینه که ایشون تلاش کردن فلسفه اسلامی رو به فلسفه مضاف به علوم انسانی تبدیل بکنن. خب شما اگر سابقه فلسفه اسلامی رو ببینید، فلسفه اسلامی ما عمدتاً در خدمت کلام بوده، یعنی ما تلاش کردن فیلسوفان مسلمان ما که مشکلات اعتقادی، حالا بحث واجب الوجود، بحث خدا و حالا صفات خدا را ما بتونیم از قالب عقلی اثبات بکنیم. خیلی فلسفه ما در خدمت علوم اجتماعی و علوم انسانی و به گونه اداره جامعه نبوده. من به نظرم میسه که شاید یکی از کارهای برجسته‌ای که ایشون تو این عمر پربرکتشون داشتن این بود که تلاش کردن این گپ موجود بین بحث فلسفه اسلامی و علوم اجتماعی و علوم انسانی رو کم بکنن و شاید ادامه کاری که علامه طباطبایی و شهید مطهری داشتن این را تلاش کردن ایشون هم با پرورش به اصطلاح دانشپژوهان و اساتید انجام بدن و هم تو کارهای خودشون. و اگر نگاه بکنید الان کاری که شاید یکی دو سال اخیر از ایشون منتشر شد به نام کتاب موانی فلسفی علوم انسانی اسلامی در واقع تو همین راستا بود. و ما تو از امام خمینی در حالا سایه حمایت های ایشون اومدیم رشته فلسفه اقتصاد اسلامی رو به عنوان رشته‌ای که مثلا لازم هستش برای اینکه اون مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی رو ابتدا تبیین کنیم بر اساس اون بیاد دانش اقتصاد اسلامی بنا نهاده بشه. همونطوری که این توی اقتصاد متعارف هم الان 30-40 سالی از فلسفه اقتصاد بسیار پردامن است، مباحث درجه دوم و نقد علوم اقتصادی رایج هستش. حالا این کار الان الحمدلله به برکت از علامه مصباح به ثمر نشست، ما با همکاری دانشگاه علامه این رشته رو راه اندازی کردیم، الان دو دوره دانشجو گرفتیم تو فلسفه اقتصاد اسلامی و دانشجویان ما فارغ التحصیل شدن و الان دوره سومش هم در درس هستش و خود این باعث شده که این کتاب‌های الان تولید شده تو فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامی که من اگر بخوام اینجوری بیان بکنم که الان آثار ایشون چه اثری داشته. بله
بله. خواهش می‌کنم صحبت شما رو قطع می‌کنم. از آیت الله باج کاظم صدیقی الان روی خط ارتباطیمون هستن.
بله بله.
من از شما عذرخواهی می‌کنم، دقایقی اجازه بفرمایید. کوتاه باشید، گفتگو بکنید، به شما برمیگردیم.
خواهش
می‌کنم. از آیت الله صدیقی روی خط ارتباطیمون هستن. جناب صدیقی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم و عرض تسلیت دارم خدمتتون.
همه موحدین عالم و همه عالمان روزگار حوزه های علمیه و ملت عزیزمون به شما عزیزان خودم
زنده باشید.
با همه وجودم تسلیت هست.
خیلی از شما متشکرم. میدونم که بسیار متاثر هستید جناب صدیقی و حال قدر عالم رو یک عالمی هم تراز او میداند. یه قدری از ویژگی های شخصیتی از علامه مصباح یزدی که خب شاید خیلی ها نشناسند یا ندونن چه ویژگی هایی داشتن، اون ویژگی های بارزشون را ممکنه برای مردم توضیح بفهمید. به ویژه با توجه به پیامی که رهبر معظم را قبولشون داد.
اولا بین خود و خدا من خودم رو قافر میبینم از این که بتونم مراتب معنوی اون آدم بزرگوار رو، مراتب جهادیشون رو، مراتب سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، تربیتی، عبادتی ایشون رو بازگو کنم. نای سنخ آقای بهجت بود، سنخ علامه طباطبایی بود و ما خیلی با اینا فاصله داریم. کسی بخواد شهید رو تعریف کنه باید یه سنخیتی با شهید داشته باشه. راجع به علامه مصباح هم از ابتدا ما این باور رو داشتیم که ایشون قماشش قماش عرشیان و نوریان و صاحب باطن هاست، اما اون مقداری رو که ما میتونیم عرض بکنیم چند خصیصه در ایشان بود. خصیصه اولش اینه که از اول طلبگیش یک عنصر معنویتگرای منضبط مجد بوده در کار خودش. اون چی که مربوط به امور اکتسابی است ایشون اینجور بوده. اون چی که موهبتی بوده خدای متعال شرایطی براش پیش آورده که الحمدلله درهای معنویت و علم به روش باز شده و با اساتید و مربیان و عارفان و عنوان شایسته مرتبط شده و ظرفیت اونها بار خودش رو